حالا هم تبدیل به یه موزه خیلی عالی شده. عده زیادی از دانشجویان ایرانی که بعد فرهیخته شدن رفتن خارج درس خوندن، دکترا گرفتن، مهندس شدن، فارغ التحصیل دارالفنون بودن. یکی از اینها مرحوم دکتر گل گلاب بود که در مقاله‌ای در سالنامه دنیا خاطرات دوران تحصیل خودش در دارالفنون نوشته. آدمای حسابی عرض شود که به عنوان مدیر و ناظم این مدرسه منصوب می شدن. همه آدم هایی بودن که بسیار مورد احترام بودن و اساتید هم عوض می شدن. عده زیادی بعدن از ایرانیان که درس خوندن شاگرد بودن، اینا اومدن و خودشون استاد دارالفنون شدن. در کتاب مرحوم اقبال یغمایی تمام اینا رو نوشته. یکی از برجسته ترین رؤسای دارالفنون علی قلی میرزا اعتزاد السلطنه بوده، از شاهزادگان قاجاری. افراد زیادی در این مدرسه بودن. مخبر الدوله عرض شود که از رؤسای مدرسه دارالفنون بوده، علی قلی خان مخبر الدوله که پدر مخبر السلطنه بوده. عرض شود که آدم های زیادی معلم بودن و دیگه کم کم جای خارجی ها رو گرفتن و بعضی از افراد تصاویرشون هست با اون لباس های نظامی و لباس های خیلی قشنگ. اینها در دارالفنون درس می دادن. محمد کاظم خان شیمی از معلمین بوده. میرزا کاظم معلم طبیعی. میرزا علی اکبر خان مزین الدوله که معلم نقاشی بوده و معلم زبان، تحصیل کرده عرض شود که فرانسه بوده. علی خان ناظم العلوم امیر پنجه معلم توپخانه بوده. موسیو لومه را براتون گفتم که چه آدم مهمی بوده. دکتر فوریه طبیب مخصوص ناصرالدین شاه در سال 1308 هجری قمری، یعنی تقریبا چند سال مونده به پایان سلطنت ناصرالدین شاه، خیلی تعریف کرده. لابراتوارهای خوبی هم در دسترس شاگردان هست. کتابخانه مفصلی هم داره. شاگردان این مدرسه دهشان به 200 نفر میرسن. نهار را هم در مدرسه میخورن ولی شبانه روزی نیستن. صبح ساعت 8 میان، ساعت 3 عصر مرخص میشن. هر سال به ایشان یک دست لباس تابستانی و یک دست لباس زمستانی داده میشود. موسیو ریشارد خان معلم زبان فرانسه از مردم اوتره در ولایت فرانس کونته نزدیک گری است. دیگر موسیو ویلیه مهندس معدن فارغ التحصیل مدرسه سن اتین که طرز کشف و استخراج معادن رو تعلیم میده. در سال 1301 نقاشی 7 نفر، مهندسی 23 نفر، توپخانه 21 نفر، طب 33 نفر زمان ناصرالدین شاه، زبان فرانسه 17 نفر، زبان روسی 8 نفر، زبان انگلیسی 8 نفر، مهندسی معدن 10 نفر، مهندسی شیمی 6 نفر، پیاده نظام 34 نفر، موزیک 33 نفر، حساب 27 نفر، فارسی خوان 12 نفر دانشجو بودند. کرزین که اومده می نوشته صفوف مختلف نظام 57 نفر، نقشه کش 80 نفر، زبان انگلیسی 37 نفر، شعب مختلف علوم و صنایع 140 نفر، زبان فرانسوی 45 نفر، زبان روسی 10 نفر. هی اینا عده زیاد شده و تصاویر اینا باید توی این موزه باشه، توی این موزه دارالفنون باید باشه. این مدرسه آدمسازی بود. در سال 1341 قمری قرار شد مجسمه امیرکبیر رو بسازن که ساختن و مجسمه الان در اونجا موجوده در موزه دارالفنون. شاگردان زیادی داشته. یک تاریخچه محاسب الدوله نوشته. بعد عرض شود که بودجه دارالفنون نوشته. در اصل این کار بزرگی بود، یاد بود امیر کبیر بود و آدمهای حسابی عرض شود که در این مدرسه هم ناظم بودن هم رئیس مدرسه و عمری گذراندن و واقعا خیلی این دارالفنون مدرسه آدم سازی بود. ژاپنی ها 16 سال پس از امیر کبیر دارالفنون ساختن، چون دولت ژاپن، دولت میجی بهش میگفتن، موتسوهیتو آدم بسیار لایق و هوشمندی بود، دارالفنون ژاپن در ظرف 20 سال 30 سال به واقعا پای یک، به هم پایه یک مدرسه و دانشگاه انگلیسی و آلمانی و فرانسوی شد و ژاپن به یک کشور صنعتی تبدیل شد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
خب دیگه از کارهای امیرکبیر روزنامه وقایع اتفاقی است. اولین روزنامه در تهران به مدیری میرزا صالح شیرازی گازت اخبار در روز دوشنبه 25 محرم 1253 انتشار یافت. میرزا صالح رو براتون گفتیم و بعد این نشریه مدتی منتشر میشد. یه نسخه از این عرض شود که نشریه در موزه آسیایی لندنه، همه از بین رفته. یک صفحه بزرگ بود، یک ورق که پشتش هم مطالبی چاپ میشد و ما هیچی از این نداریم. تو موزه های ایران نیستش، توی تاریخ مطبوعات ایران نیستش. ولی بعد از او عرض شود که امیرکبیر به فکر افتاد روزنامه در بیاره. میرزا طی‌خان امیرکبیر گفت من باید یه روزنامه‌ای دایر کنیم به نام وقایع اتفاقیه. روز جمعه 5 ربیع الثانی 1267 در تهران به نام روزنامچه اخبار دارالخلافه تهران منتشر شد. شماره بعدش شد وقایع اتفاقیه. بعدا تحت عناوین روزنامه دولت علیه ایران، روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت ایران تب و توزیع شد که تا زمان احمدشاه و سالهای بعد ادامه داشت. در دوران جنگ اول جهانی روزنامه ایران سلطانی دیگه کلمه سلطانی رو برداشتن و اسمش گذاشتن روزنامه ایران. قطع خیلی بزرگی داشت، من تو کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی حفظ میشه، فکر کنم در مرکز کتابخانه رسمی ایران، کتابخانه ملی ایران هم دوره‌اش موجوده. در زمان رضا شام چاپ میشد، منتها در دوران سلطنت احمدشاه یه پولی به این میدادن، سالی 250 تومان به این کمک میکردن. روزنامه نیمه رسمی بود. در زمان وثوق الدوله ملک‌الشعرای بهار شد به اصطلاح مدیر و سردبیر این روزنامه. یک زمانی هم پدر انور خامنه‌ای که روزنامه‌نگار شایسته‌ای بود، این آقای کاشانی، ایشون مدیر روزنامه ایران بود. روزنامه ایران در زمان رضا شاه در قطع بزرگ چاپ شد، 4 صفحه یا 6 صفحه. 1314 رضا شاه غضب کرد بر مدیر این روزنامه که روزنامه خصوصی بود، یعنی با سرمایه خودش بود، چاپخونه داشت، زین العابدین رهنما. روزنامه رو از این گرفتن دادن به مجید موقر، اینو تبعیدش کردن به عراق، از عراق هم رفت به بیروت. بعد از رفتن رضا شاه برگشت و این روزنامه رو دوباره دشت داد، چون مال این بود. مجید موقر رو از این روزنامه خلیت کردن و مهر ایران رو بهش دادن، امتیاز مهر ایران رو به مجید موقر دادن. روزنامه ایران تا سالهای مثلا زمان دکتر مصدق بعد از اون منتشر میشد، سردبیرش هم حمید رهنما بود که در دولت هویدا رسید به وزارت اطلاعات و جهانگردی. روزنامه وقایع اتفاقیه هفتگی بود روی چاپ سنگی، با عبارات ساده و آری از تکلف، هر هفته در دو یا سه ورق تب و توضیح می شد. قیمت تک شماره آن در تمام ایران 10 شایی بود. وجه اشتراک سالانش 24 قران بود. حکام و مامورین دولت موظف بودند در فروش روزنامه مساعدت نموده و وجه اشتراک را هر 6 ماه یک بار به تهران ارسال دارند. مندرجات روزنامه وقایع اتفاقیه عبارت بود از اخبار ایران، اخبار ممالک خارجه، مقالات اجتماعی علمی، صورت نرخ اجناس و امتعه داخلی و خارجی، اعلانات و غیره. حکام و مامورین باید اخبار و اطلاعات حوزه مدیریت خود را برای درج در روزنامه به تهران ارسال دارند. اخبار خارجی از مطالب روزنامه‌های ممالک فرانسه و انگلستان و آلمان و اتریش و روسیه و آمریکا و عثمانی و مصر و هندوستان اقتباس می‌شد. مامورین سیاسی دولت موظف بودند هر ماه گزارش‌های از وضع آن کشورها بفرستند. مطالب روزنامه وقایع اتفاقیه علاوه بر اخبار داخلی و کشورهای خارجی عبارت بود از مقالات مفید و سودمند درباره رژیم کشورها، مجالس مقننه، اوضاع اجتماعی کشورهای آسیایی، سیاست دول اروپایی، مقالات علمی راجع به هیئت و زمین شناسی و تاریخ و جغرافیا و اختراعات صنعتی و احداث راه‌آهن و کارخانجات نساجی و شیشه سازی و استخراج معادن، به خصوص معادن طلای آمریکا بعد از امیرکبیر. واقعا مطالبش چاپلوسانه شد، تملق شد که اوضاع و احوال فلان استان ایالت عرض شود که اولا آرزوی سلامت شاهنشاه قبله عالم رو داریم، بعدم همه چی الحمدلله در کمال و در رونق و در به اصطلاح خوبی و وفوره. گندم کم نداریم، برنج کم نداریم، گوشت کم نداریم، اهالی به شکرگزاری شاهنشاه مشغول هستن. چاپلوسی. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید،
اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید،
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید، جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان.
چه؟ نی
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شده ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شده ای جوان با رادیو جوان،
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
زینب داره میره بیرون؟
آره چطور مگه؟ دارم میرم پیش دوستم.
برگشتنی میشه یه دونه از این روزنامه های جام جمن بخری برای من؟
روزنامه؟
آره.
از کی تا حالا روزنامه خون شدی؟
حالا
بشین درس تو بخون. اصلا روزنامه چیه؟
نه بابا اصلا مسئله ای نیست. به مناسبت اول مهر اومده بودم مدرسه‌مون زینب. کلی عکس و گزارش و اینا گرفتن. میخوام عکسامو ببینم. روزنامه کی میخونه؟
نه بابا ایول پس کارتت هم بده.
کارت برای چی بابا؟ قیمتی نداره. یه دونه بگیر دیگه.
نه دیگه روزنامه خالی که نیست. عکس تو تو روزنامه چاپ کردن. بچه معروفم که شدی. میخوام شیرینی هم بگیرم در کنارش.
ای بابا باز که شروع کردی. اصلا نخواستم بابا خودم میگیرم.
دخترا پسرا
کنکوریا دانشگاهی ها سلام، اینجا برنامه چیکاره بشم. من زینب کلاته در کنار
ریحانه زلفواری
باز هم مهمون خونه هاتون هستیم تا با یک رشته و یه شغل دیگه آشنا بشیم. ریحانه اگه گفتی امروز قراره بریم سراغ چه رشته ای؟
من واقعا هیچ ایده ای ندارم.
بذار کمکت کنم. رشته ای که این روزا هر وقت تلفنای همراهمون رو دستمون میگیریم باهاش روبرو میشیم. اگه گفتی چیه؟
مهندسی کامپیوتری چیزیه؟
نه بابا میخوایم بریم سراغ روزنامه نگاری و رسانه. بله در خدمت آقای علیرضا پورجعفری هستیم امروز. ایشون کارشناسی ارشد روزنامه نگاری رو دارن و پژوهشگر حوزه رسانه هستن. آقای پورجعفری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. در خدمت شما هستم.
زنده باشین. وقت شما هم بخیر باشه.
وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدین.
خواهش میکنم. در خدمت شما هستم. ممنونم.
بله آقای پورجعفری چی شد که رفتین سراغ روزنامه نگاری؟
کارشناسی مهندسی عمران سازه بوده دانشگاه آزاد اسلام شهر، کارشناسی ارشدم روزنامه نگاری دانشگاه صدا و سیما و مقطع دکترا هم دانشگاه آزاد تهران مرکز رشته ارتباطات.
آهان یعنی یه جورایی عمران رو رها کردین رفتین سراغ رشته.
چرا عمران رو رها کردین؟
از بزرگتون که ببینید بقیده من هر کس وقتی که میخواد وارد فضای دانشگاهی و فضای آکادمیک بشه به حال بچه ها میخوان از فضای دبیرستان وارد فضای دانشگاه بشن باید در راستای علاقه خودشون در واقع حرکت بکنن و قدم بردارن.
درسته.
خودم شخصا خیلی علاقه ای به رشته عمران نداشتم.
به انتخاب خودتون نبود یعنی؟
بله یه مقدار با اصرار خانواده بود. آها. که حالا به هر حال ما هم احترام گذاشتیم.
ای وای از دست این خانواده ها.
ولی آخر سر به علاقه خودتون رسیدین دیگه.
بله بله.
فکر کنم زیادم شنیدین که بگن همون عمران رو ادامه میدادین درآمدش بیشتر
بله بله زیاد شنیدیم ولی خب دیگه به هر حال اگه کسی بدونه که چه میخواد بکنه و به نظر من در این جور مواقع شخص باید به هدف‌ها و انگیزه‌هایی که برای رسیدن به اون هدف‌ها داره
بله.
توجه ویژه داشته باشه دیگه. رضا اگر علاقه نداشته باشه بره توی رشته‌ای که مثلا فرض بکنید بازار کارش خیلی خوبه لزوما موفق نمیشه.
بله بله. اما پس به رسانه علاقه من بودین.
بله بله. اما از اون ور اگر علاقه‌ای به رشته‌ای داشته باشه که شاید بازار کارش نسبت به یک رشته دیگه به حال ضعیف‌تر باشه مطمئناً تو اون کار موفق میشه. لذا عنصر علاقه و انگیزه خیلی نکته مهمی که باید بهش توجه.
بله خب تغییر رشته دادن کار سختی نبود؟
خب ببینید من بعد از یعنی من درسم رشته عمران بود و کارم در حوزه رسانه بود چون تو فضای کاری بودم این در واقع ملازمت فضای کاری با فضای درسی خودش خیلی نکته مهمیه.
آها.
و من اتفاقا نکته که حالا جالبه بدونن شنوندگان محترم شما اینه که از فضای کاری رفتم تو فضای آکادمیک، یعنی بالعکسش نبود اینوری بود. یعنی اون فضای کاری به من خیلی کمک کرد که فضای آکادمیک رو بشناسم و بهش علاقمندی پیدا کنم و در واقع یه جوری با نگاه مسئله مند وارد در واقع فضای آکادمیک.
چی شد که رفتین دانشکده صدا و سیما؟ یکم درباره این دانشکده به همون توضیح میدین؟
بله من خب مقطع ارشد امتحان دادم.
بله.
و توی حالا رشته ارتباطات که امتحان دادم درصدهایی که زدم درصدهای روزنامه نگاریم بالا بود. یعنی شما وقتی که رشته ارتباطات امتحان میدید چند دسته درس دارید، یکی از اون درس ها روزنامه نگاری، یکی از اون درس ها نظریه های رسانه از روش تحقیق زبانه. بله. حالا من به واسطه کاری که تو روزنامه ها انجام داده بودم قبلش و درصد 50-60 درصدی که در مورد روزنامه نگاری داده بودم خب روزنامه نگاری قبول شدم.
درسته.
و دانشگاه
پس یه آزمون جداگونه دادید درسته؟
نه نه، آزمون ارشد رو که شما میدید، آزمون ارشد رو من دادم در واقع.
آها آها، پس از طریق همون کنکور وارد
بله،
شدید.
بله بله بله
بله بله، خیلی هم عالی. خب
بعد وقتی که حالا رتبتون میاد، دانشگاه پیامکی میزنه که آموزش شما دعوت مصاحبه شدید.
دانشکده صدا سیما میگین چه گرایش هایی داره بچه‌ای که وارد میشن؟
ببینید، در حال حاضر دانشگاه صدا سیما به واسطه ماهیت در واقع سازمانی که داره،
بله،
از سال بعد از ما شما ورودی 97 دانشکده صدا سیما بودیم.
خب الان چطوریه؟
از ورودی 99 به بعد روزنامه نگاری شد، روزنامه نگاری رادیو تلویزیون، یعنی به طور مشخص مولتی مدیا کار میکنن. نوع تدریس روزنامه نگاری که دارن با روزنامه نگاری که دانشگاه علامه، دانشگاه تهران یا دانشگاه آزاد داره متفاوته. این نکته. یه دانشگاهی تولید داره که حالا اونجا هم رشته‌های هنر، رشته‌های مختلف مربوط به کارگردانی، انیمیشن، تهیه کنندگی، توزیع رادیو و تلویزیون، در واقع رشته هایی هم تو دانشگاه تولیدش داره که خب اینا مجموعه دانشگاه صدا و سیما رو تشکیل میده.
بله. خب چه واحد های و درس هایی داره این روزنامه نگاری؟
جورنالیزم یا روزنامه نگاری یک علمه، یک ساینسه. خب
بله،
که مدل های مختلفی داره. روزنامه نگاری توسعه به یه چیزی میپردازه، روزنامه نگاری تحقیقی به یکی چیزی میپردازه، روزنامه نگاری تشریحی به یک چیزی میپردازه، روزنامه نگاری بین المللی همینطور. خب
درسته،
که شما در رشته روزنامه نگاری گونه های مختلف روزنامه نگاری رو
بله
آموزش میبینید.
شما چجوری وارد بازار کار شدین؟
ببینید، قاعدتا برای به دست آوردن کار توی حالا هر رشته و هر گرایش و هر بازاری طبیعتا یک سری ارتباط لازمه. خب من هم به واسطه یکی از دوستان، به واسطه علاقه که تو من دیده بود، معرفی شدم و الحمدلله دوره گذرونیم قبل از دانشگاه. مثل دوره الان که ماشاءالله از ماشاءالله همه رسانه ها دوره های آموزشی خودشون رو دارن. لذا دوستان عزیزانی که علاقه دارن مثلا تو این دوره های آموزشی شرکت بکنن، از همون طریق هم به هر حال ارتباطاتی در واقع ایجاد میشه و در واقع میتونن برن سر کار.
خب اینجا مدرک مهمه یا اون ارتباطه یا دوتاش هستن؟
ببینید، قاعدتا اگر کسی، من عقیدم به اینه، من خودم بدون مدرک وارد این کار شدم.
بله.
خب بعد که وارد کار شدم به ضرورت داشتن مدرک آکادمیک پی بردم.
رفتین یعنی برای ادامه تحصیل؟
بله 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 بله. شما یه سری کارهای سرشته ها هستن که واردش میشید، بدون مدرکش وارد میشید ادامهش میدید، اصلا نیازی
بله
به مدرک. اما حوزه رسانه و ارتباطات حوزه‌ایه که به نظرم قبل و بعد، چون من خودم آدمی بودم که مدرک نداشتم کار کردم، بعدش هم که مدرک داشتم کار کردم و تفاوت بین این دو تا خیلی محسوس بود.
درسته. آقای پرجعفری درآمدش چطوره؟ چون که من خیلی شنیدم که کار توی رسانه واقعا عشق و علاقه میخواد و پول زیادی هم توش نیست، درسته؟
نمیشه مطلق گفت. در بخش زیادی این چیزی که میگید درسته، اونم به جهت مشکل ساختاریه که ما تو سیستم رسانه‌ای کشورمون داریم. رسانه‌ها عمدتاً متعلق به جریانات هستن و حالا به هر حال جریانات هم تو این طوفان‌های سیاسی دولت‌ها و مجلس‌هایی که میره و میاد بالا پایین میشن. گاهن یه دوره ممکنه 7-8 سالی خوب باشه، ولی خب دوره 7-8 سالی بیاد پایین. اگر دوستانی که رشته های روزنامه‌نگاری ارتباطات اینها رو میخونن، اگر فضاهای آکادمیک داشته باشن، تو اون دوره که بالاخره به خط فکریشون نزدیک، خب کارشون انجام میدن و کار رسانه‌ایشون انجام میدن و کارشون میبرن جلو.
بله.
اگر هم یه دوره نتونستن کار رسانه‌ای بکنن، حالا به لحاظ فکری و اندیشه‌ای با اون جریان سیاسی همراه نبودن، میان و کار پژوهشی میکنن، کار مطالعاتی میکنن که در واقع یه جور کاور میکنه. ولی به صورت کلی اگر ما بتونیم انتخاب بکنیم که در مجموعه های کار بکنیم که ملی نگاه میکنن نه حزبی، نه رشته‌ای نیستش که مثلا بگیم طرف بیکار میمونه. ضمن اینکه الان با وجود فضای مجازی ما دیگه وارد عصر انسان رسانه شدیم، یعنی هر شخص خودش یک رسانه هست، اون بردش و اون زندگی پلتفرمش یک رسانه این هست که حالا از اون طریق هم افراد میتونن در واقع کسب درآمد بکنن.
خب آقای پورجعفری، الان بچه هایی که به روزنامه نگاری علاقه دارن و یه مدرک تحصیلی رو کسب کردن، چطور میتونن، یعنی چی کار میتونن کنن با این روزنامه نگاری؟
این خیلی مهمه که در دوران دانشجویی خودش رو من در دوران دانشجویی که خیلی دغدغه شاید درآمد نداشته باشن، خودشون رو به مجموعه های رسانه مطبوعاتی وصل بکنن. بله، مثلا بیان آقا من یه مثالی برای شما بزنم. یه بزرگی که الان یکی از دوستان ما که الان یه مسئولیتی هم در یکی از رسانه‌های کشور داره، ایشون میگفت مثلا من یک مدت زیادی برای اینکه کارآموزی کنم و کاریاب بگیرم تو یک روزنامه خدماتی کار میکردم. ببینید اول خدماتی کار میکردم، بعد یواش یواش علاقه‌مو که به اون سردبیر و اون مدیر مسئول نشون دادم، یواش یواش نشستم تو تحریریه و کارهایی که اینها میکردن انجام دادم. خب دورای دانشجویی مثلا تو مسائل کارشناسی دوران خوبیه، دوران طلاییه که بچه‌ها میتونن با ورود به در واقع این رسانه‌ها ولو بدون حقوق ولو بدون درآمد مدتی رو طی بکنن تا کار یاد بگیرن.
درسته. پس ورودی خاصی برای استخدام شدن نداره؟
نه نه، ولی خب اون ارتباط خود اون شخص خیلی اهمیت داره.
بله درسته.
درسته. آقای پور جعفری خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم.
خیلی ممنون از صحبت های مفیدتون.
فعلا خداحافظ.
خدا نگهدار. چه کار عجیبی کرده بود؟ من کلی دارم درس میخونم که یه مهندس خوب بشم، مهندسی قبول بشم، بعد ایشون مهندسی رو رها کرده رفته روزنامه نگاری. فکر کن مهندسی عمران رو ول کنیم بری روزنامه نگاری.
نه عزیز من، خب میدونی چیه، علاقه آدم ها واقعا مهمتره. هر کی تو اون رشته موفق میشه که بهش واقعا علاقه منده، چه مهندسی باشه، چه پزشکی باشه، چه رشته های علوم انسانی.
نمیدانم، شاید حق با تو باشد.
باز شروع کردا. یه بار شد حرفی منو جدی بگیری؟
شوخی کردم بابا، وگرنه حرفت خیلی درسته. فقط مشکل اینه که من هنوز نمیدونم به چی علاقه دارم.
خب این فقط مشکل تو نیست که، همه آدما توی این سن شاید هنوز استعداد و علاقه‌شون رو پیدا نکرده باشن. اصلا ما تو چی کاره بشم اینجاییم که به تو و بقیه بچه‌ها کمک کنیم تا شغل و آینده مورد علاقه‌شون رو انتخاب کنن. چیکاره بشم رو هر روز به دو چهارشنبه ها ساعت 14:45 از شبکه رادیوی جوان بشنوید.
آدرسمون توی همه شبکه های اجتماعی چیکاره بشمه که هیچ خط فاصله یا نقطه ای هم نداره. به این شکل نوشته میشه که CHEKAREBESHAM. حتما ما رو دنبال کنید و برنامه‌مون رو از دست ندید.
پس تا یه برنامه و یه چی کاره بشم دیگه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب بجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخار پز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
ترش مسخونی من کیفیت حرف اول میزنه.
مجاقا سرومیزی آتون با شعله زماندار.
ترش مسخونی من آرامش موج میزنه.
مود آتون با مکش قوی و بدون ستم.
ترش مسخونی من زندگی عمیقا جریان داره.
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
ترش مسخونی ایدئال من آلتون حرف اول میزنه.
فردوغلوی آلتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
ساعت 15، اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
پیرهنم ایران، به دل خسته دنیا بنشان مرهم خود را، بگشان آه نفس ها مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم این